استنباط از حالا من کار به زمان حضور ائمه ندارم، اون برای ما قلیل الجذب قلیل الفائده است، چون الان ما زمانی هستیم که حضرت نیست. اون موقع زمان حضور حضرات چه جوری بوده رو من اصلا واردش فعلا نخواهم شد، ثمر عملی برای ما نداره. اما ما از اولین کتب نوشته شده در عصر غیبت که ام الکتب شیعه استنباط داریم توشون. آیا اسد میلاد ایتی که باز خیلی مهمه فهم این مسئله. بعضیا برای رد استنباط و کارهای اینچنینی یا اصول و اجتهاد به این معنای عمیق، بله استاد ما میفرمودن که امروز دارد اجتهاد آسان رایج میشود، چون طلبه ها حال و حوصله کار و زحمت ندارد. ما مثلا تمسک میکنم میگن آقا اجتهاد تو این عصر متأخر باب شده، تو این حرفای اخیر، و الا قدیم نبود، شیخ انصاری اومد کتاب نوشت، یا قبلش نبود. میگن ببینید مثلا الان شیخ صدوق کتاب من لا یحضر الفقیه نوشت، اصلا اسمش معلومه، من لا یحضر هو، این زمین به کی برمیگره؟ آعد ها به من موصول میخوره، لا یحضر هو فاعلش هم الفقیه، کسی که فقیه نزد او حاضر نیست، کتاب رساله است، کسی فقیه نداره نمیدونه احکام شرعی شکیات بگیره، شیخ صدوق براش یک کتابی نوشت مثل رساله عملیه، یک رساله همش روایات. الان من لا یحضر جزو اسانید فقهی ماست یا اسانید روایی؟ روایی جزو کتب اربعه است. اگه کتاب فقهی بود و فهم شیخ صدوق بود که فهم شیخ صدوق برای ما حجت نبود، اما الان این کتاب جزء اسانید روایی، پس ببینید اینو مال اعمال بعدناست. بعد این میشه خودش یکی از بزرگترین جرح‌ها برای استنباط. محقق بروجردی به این جواب میده، خدا رحمتش کنه، ایشون میفهمود که آقا اولین سند استنباط من لا یحضر الفقیه، اولین سند استنباط. شما دیروز یه مقداری در مورد این مسئله صحبت کردم، شما من لا یحضر الفقی تبویب شده، باب بندی شده، بعد ابواب فصل بندی شده، اینا رو کی انجام داده؟ شیخ صدوق. اینطور نبوده که حضرت صادق صلوات الله سلام و علیه احادیث رو تبویب کنن بعد بدن به دستگاه چاپ چاپ کنه بدن تحویل ما، طور که نبود که. روایات رو کیا جمع کردن؟ علما. بعد از جمع کردن کیا دستبندی کردن؟ علما. کیا گفتن این روایت مال اون باب و اون روایت مال این بابه؟ دیروز یه مثال براتون زدم سر طواف، دیروز یه مثال زدم، حالا یه مثال دیگه هم براتون بزنم. مثلا ما مسائل شیعه رو شما باز کنید، تو مسائل شیعه ببینید مثلا کتاب و صلات، کتاب و صلات مثلا 100 تا بابه، بعد بخونید 1 2 3 4 عناوین ابواب، مثلا یکی از عناوین ابواب اینه فی جواز صلات مستلقیان، دراز کشیده رو کمر، فی جواز صلات مستلقیان، بعد برای این مثلا 4 تا روایت آورده ایشون، یعنی که انه از این 4 تا روایت این معنا، خب میشه استنباط صاحب شیخ قر عاملی صاحب رسالش دیگه. ممکنه کسی دیگه بیاد این روایت بخونه بگه که آه اصلا من از این روایات جواز صلات مستلقیان استنباط نمی کنم، نه خیر اصلا من این روایت ها ضعیفن حجت نمیدونم، یا نه آقای حر عاملی از جمع بین این روایات فهمیده که نماز نافله رو میشه خوابیده خوند، ایشون اینطوری جمع کرده، من از این روایت ها نماز نافله نفهمیدم، مطلق صلات گفته، دلیلی نداریم بر مقید کردن این صلات به صلات نافله، صلات واجبه هم میشه مستلقیان خونده بشه، بعد کنار سایر ادله میذاریمش، اصل در صلات مستلقیان نیست، قائمنه. پس کی میشه مستلقیان خونده بشه؟ اندل استرار و المرض. اصلا این چهار تا روایت ناظر به بیماری بودن. نماز آدم بیماری چه ربطی به نماز نافله؟ این هزار تا حرف توش در میاد. کی اینا رو جنبندی کرد؟ حضرت آقای خور رحمت الله علیه. چجوری دسته بندی کرد؟ با فهمشون. مجتهد بودن، خور بودن، هم اسمشون خور بود هم واقعا خور بودن، مجتهد جنبندی کرد. پس کتب حدیثی ما هم درشون استنباط بود. دیروز براتون مثال صلات مسافر زدم، قصد توتون و اینا ها؟ همونجا مرحوم صدوق از بین 38 تا روایت 37 تاشو گذاشته کنار، یکیشو قبول کرده خودش، 38 تا هم نقل کرده توی من لا یحزن، یکیشو قبول کرده، پاورقی نوشته همه روایاتو به استناد این روایت جمع میکنی به فلان معنا. تقریبا همه کسانی که بعد اومدنه یا در فتوا با شیخ صدوق مخالفت کردن اما دیگه احتراما متعرض شیخ صدوق نشدن، من اینا چون خودم خارجشون رو کار کردم دارم بهتون میگم عن حسه با دلیل، یا اونایی که مخالفت کردن از مثلا زمان ملا احمد نراقی صاحب مستند و شیعه و وحید بهبهانی صاحب مصابیح الزلال تا الان، اونایی که متعرض شدنه گفتن اسوه طرق جمع کردن بر روایت روشی بود که شیخ صدوق انجام داده، این جمع تبرعی لیس به حجت و فلان و فلان و فلان و فلان. پس ما حتی در کتب حدیثی، حتی در خود کتب اربعه که دیگه ام الروایات ما، ام الکتب روایات شیعه، که شما میدونید من چرا از روایت دارم حرف میزنم، چون روایات منابع فقه هست، کار به کتب فقهی نداره، اونا دیگه قرار اونا خام خام باشن، حتی در اون کتب روایات هم نحو استدلال و استنباط فقیه مؤثر هست تا چه برسه به اثار بعدی.